بسم الله الرحمن الرحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این محفل حسینی آیات بینات سوره مبارکه فصلت را تقدیم می داشتیم. الان هم در ادامه مباحث خدمت دوستان عزیز آیه تلاوت شد که در نوبت گذشته و دیروز اشارتی به مقدمه آن کردیم. خواندیم در آیه 41 که ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز. گفته شد که از خصوصیات قرآن این است که بخش‌هایی از این کتاب حاجت به استدلال و برهان ندارد، نوع آموزی برای انسان‌ها نیست، باز آموزی است، یادآوری و تذکار است برای انسان‌ها، ارجاع انسان‌ها به فطرتشون و اندرونشون. ضروریاتی رو مطرح می‌کند قرآن، وجدانیاتی رو بازگو می‌کند. به همین خاطر به این کتاب ذکر گفته می‌شود. فرمود آنها که کفر به ذکر ورزیدند هنگامی که آمد برای ایشان، جواب رو در آیات قبل خداوند داد که پایان چنین انسان‌هایی روشن مستوجب قهر الهی انه لکتاب عزیز. آخر این کتاب کتاب عزیزی است و گفتیم عزت به معنای منع از مغلوبیت است. پیروزی پایدار و دائم رو عزت میگویند. عزیز غالب پیروزی است که هیچگاه شکست ندارد، که صفتی است فقط برازنده حضرت باری تعالی. کلام خداوند هم عزیز است. قرآن جاودانگی و پایداری و عزت خود را دارد. با توجه به این جمله آیه بعدی فرمود لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. گویا بناست این عزیز بودن قرآن در یک جمله اشارتی شود. علت این که این قرآن عزیز است این است که هیچ باطلی از هیچ سو و سمت در قرآن ره ندارد، از گذشته تا زمان نزول، در علم الهی به حکم الهی از زمان نزول پس از آن به یه بیان، از هیچ سو و سمت در هیچ یک از مباحث و موضوعات قرآن باطلی ورود نکرده است. به همین خاطر با توجه به اون که نالباطل کان زهوقا و باطل رفتنی و از میان شدنی است، این کتاب جاودانگی و عزت خود رو یافته است. در سوره مبارکه شورا اشاره مختصری کردم به مناسبتی دیشب خدمت عزیزان که ما در علوم بشری و دستاوردهای دانش انسان چه در علوم انسانی یا تجربی اون دو مشکل اساسی داریم. یک، عدم احاطه ما به جوانب پدیده ها و موضوعات. چون حفظت شیئن و قابتا کشف یا او پاره از مسائل رو میبینیم، بخش دیگر رو نمیبینیم، در انتظار اون هستیم که نظریه، فرضیه و حکمی که حتی صادر میکنیم فرداها نقض شود، چون ما تمام جوانب موضوع رو ندیدیم. یا اون که احیاناً اساساً به طور کلی پیش فرضها و زمینه های کار رو ما درست نتوانستیم سامان دهیم و دقیق بیابیم. می توان گفت علوم ما و دستاوردهای ما یا نقص دارد یا نقص دارد. خداوند حکیم که این کتاب رو فرستاده است، علم او احاطه به کل شیئن علماست، با احاطه این سخن رو فرموده است و تمام جوانب نیاز انسان رو پیش بینی اونگاه برای بشریت فرو فرستاده است. لذا کلام او نقص ندارد، از حکمت او سر میزند نقص هم ندارد. لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه، چنین مقوله ای رو تداعی میکند و بازگو میکند. البته این آیه است که نوعا مفسران عظام و بزرگان در بحث صیانت قرآن از تحریف هم از این آیه شریف بهره ها بردند. فرمود تنزیل من حکیم حمید، باز این ادامه آیه و انتهای آیه بهتر روشن می کند. این فرو فرستاده شده ایست، تنزیل به معنای منزل به زیر آمده ایست، از سوی حکیم حمید، خداوند حکیمی که حکمت لازم رو دارد و حمید و ستایش شده است در این حکمت خیش. این انتهای آیه حلاوتی دارد که به فهم ما باز به جایگاه ما از قرآن بهتر کمک می کند. من اشارتی به این معنا خدمت دوستان خواهم داشت. از دیرباز در میان جامعه انسانی سه مقوله و پدیده و موضوع است که جذابیت بیشتری را برای انسانها داشته است. میتوان گفت سرامت موضوعات مورد قبول انسانها این سه عنوان و سه پدیده و موضوع است. یک، مال و ثروت. انسانها توجه زیادی به سرمایه و اموال در طول تاریخ داشتند و تکیه به اون می کردن، بهره از اون می بردن. در کلام عرب لغویون معتقدند اگر به مال مال گفته می شود لمیل الناس الیه، چون مردمان میل به مال دارند لذا به مال مال گفته می شود. این یه وقتی اون شاعر عرب می گفت رأیت الناس قد مالو الی من عنده مالو و من لا عنده مالو و انه الناس قد مالو. میبینم که کسی که موقعیت و مکنت این چنینی دارد مردم به سوی او میل میکنند و اون کسی که ندارد از او انصراف حاصل میکنند. مال اساسا جذبه زیادی و ثروت جذبه زیادی برای انسانها داشته است در طول تاریخ. دوم، قدرت، امارت، سلطه. این مقوله هم جذابیت خاص خودش را برای انسانها از دیرباز داشته است. باز این اصطلاح را در کلام عرب میگویند یا حبذا اماره ولو علی الحجاره. به زبان پارسی خودمون بگویم یک کسی در یه جایی خدمتی میکند، بفرمایید با ادب و احترام آبدارچی یه جایی است، حالا اگر فردا ابلاغ بزنن که ایشان مدیریت آبدارخانه را به عهده دارند چه شعفی میکند از این که عنوان یه ریاستی و مدیریتی و بالاخره یه سلطهی به اون داده شده است. در این حد اون شاعر عرب میگه چه خوب است اماره ریاست ولو این که رئیس یه سنگی باشد انسان. این در وجود آدمیان حس استیلا موجب اون شده است که آدمیان قدرت رو و سلطه و امارت رو دوست میدارن و میپسندن، نسبت به اون جذابیتی براشون وجود دارد. سومین نکته علم است عزیزان. علم و دانش هم مطبوع و مقبول انسان ها از دیرباز بود است. این سه مقوله مال و ثروت، قدرت و سلطه، علم و دانش. اما نکته این است دوستان من که در این سه عنوان سه نکته وجود دارد. یک، این که این سه پدیده از کجا آمده است، احراز و تثبیت اون به چه قیمت و چگونه، بهره برداری و استفاده اون به چه شیوه. تمام معادلات و افتخیز بشری از همین موضوع برمیخیزد. تمام سعادت و شقاوت انسان ها از همین سه سوالی که اشاره کردیم پیرامون این سه موضوع عزیزان من برمیخیزد و در طول تاریخ چشم رو که باز میکنیم اون چه میبینیم همین است. ابتدا این که از کجا آمده است، اون موضوع اول که مال است من عین اکتساب. یه وقتی این روایت رو گفتیم عزیزان هم از بزرگان بسیار شنیده است که لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. از زواد مقدسه معصومین محمد و آل محمد فرمودند در عالم قیامت انسان ها قدم از قدم بر نمی دارند تا آنکه چهار سوال رو پاسخ بدهند. اولین اون ان عمرهی فی ما افنا، عمر رو کجا فنا کردن. دوم ان شبابهی فی ما ابلا، بهترین زمان عمر جوانی مبتلای به چه بودند. سوم ان ماله من عین اکتسب و فیما انفق، از سرمایه ها سوال می شود که از چه راهی حاصل شد، قانون از کجا آورده اید و آنگاه کجا هزینه شد و به کجا صرف کردید. چهارمی هم که بسیار زیباست و روز آن و ایام آن همین روز هاست، و نحب بنا اهل البیت، و از محبت ما خاندان به ولایت ما خاندان چه اندوختید، چه آموختید و با ما چه کردید. این نکته بسیار مهم که از کجا آمده است شیوه اکتساب ثروت، اونگاه حفظ ثروت، یعنی اینا یا از راه هایی است که معقول و مشروع است یا از شیوه های مزورانه و رندانه است، از شیوه های راندخاری است، از امثال دیگر که در طول تاریخ دیده می شود. اونگاه برای حفظ این مال به چه قیمتی، اون جمله تکان دهنده وجود نازنین صاحب بقعه مبارکه طوس که فرمودند برای حفظ ثروت بسیاری از انسان ها پشت سر می گذارند، رحم را، خویشاوندان را، حتی آخرت و قیامت را می گذارند به قیمت خریدن دنیا. پنج نکته را امام فرمودند که لا یشتم المال الا به خصال خمس، به بخل شدید و عمل طویل و حرص غالب و قطیعت الرحم و ایثار دنیا علی الاخره. تکان می دهد انسان را. برای حفظ ثروت آیا چه کردن برای تسبیب موقعیت و ثروت که از کف نرود؟ و اونگاه در شیوه بهره برداری و هزینه اون با چه عیار و معیاری از این ثروت بهره برداری کردن؟ خب متاسفانه می بینیم در طول تاریخ به دلیل ایراد در هر سه سوال بسیاری از ثروتمندان و صاحبان سرمایه همیشه زیر سوال بودند. خداوند در قرآن از مال تعبیر به خیر می کند. دوستان عزیز، انه لحب الخیر لشدید، انسان نسبت به حب خیر شدید است. این خیری که در اینجا مطرح میشه ماله و این رو خدا خود در وجود انسانها قرار داده است، اما در مسیر و جهتی که قرار میگیرد، نعم المال و صالح لرجل صالح، مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مال صالح خاندش رسول، نعم المعین و علی تقوا القنا، چه کمک خوبی است برای تقوا قنا، از دل اون خدیجه بنت خویلد به در می آید، مثلثی می شود در کنار عظمت وجود نبی مکرم اسلام و توانمندی اسدالله غالب علی ابن ابی طالب. این بانوی بزرگوار و سرمایه او کمک می کند در رواج و ترویج و توسعه شرع مقدس اسلام و اهداف نورانی نبی مکرم. اما به دلیل عدم دقت و انضباط در این سه مقوله، نوعا در طول تاریخ بدنامی برای صاحبان سرمایه در حدی بوده است که گاه مردم حتی به خودشون این اجازه را داده اند به غلط یا درست بگویند هر که افسوده گشت مال و زرش، زاسمان که نریخت روی سرش، یا خودش دزد بود یا پدرش. حتی این حد به خودشون اجازه دادن مردم که چنین مقوله‌ای رو بگویند، به دلیل عدم انضباطی که در اینجا وجود داشته است و اون رویه درست زیر پا گذارده می شده است. و این قارون من قوم موسی، کار به اونجا می کشد که خداوند یه نمونه در قرآن مطرح می کند که قارون است و بدین شیوه فخسفنا بهی و به داره الارض، تمام وجود او را خداوند به دل زمین فرو می برد. در مسئله دوم هم همین طور عزیزان، در باب قدرت و سلطه، آن را که عیان است چه حاجت به بیان است. یعنی در طول تاریخ وقتی نگاه میکنیم چه جنایت ها و خون ها برای احراز جاه و مقام و امارت و ریاست ریخته شده است. اینی که در متون دینی داریم الولایات و مزامیر و رجال، اون میدانی که اسب میتازند و اسب لا قرمیان به کار آید، روز میدان نگاه پرواری اسب رو آماده میکنن، چابکش میکنن، لاغرش میکنن، آماده تیز تک بودن، به اون میگن مزمار. الولایات و مزامیر و رجال، خود این قدرت ها و سلطه ها عجب میدان جالبی است که انسان ها توانمند و چابک در مسیر انسانیت و بندگی خدا باشند، اما کم پیش می آید. در این زمینه هم در طول تاریخ متاسفانه میبینیم چشم ها کور میشود، چکم ها دریده میشود توسط پدر و توسط پسر، هر آنچه بخواهید. لذا خوشنامی کمتر در بین قدرتمندان و سلاطین در طول تاریخ میآید. یک کسی پیدا میشه یا آب شسته تر در میان تمام تبار بنی امیه، که اونگاه کار با اونجا میکشد که در ادب، شعر، نظم، غیره، نام او به نوعی خوشنامتر باقی میماند. حکایت کنم ابن عبدالعزیز باشد. عمر ابن عبدالعزیز در میان بنی امیه کسی بود که لقب سب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرد، به دلیل اون استادی که در زمان کودکی داشت و آنها که آموخته بود. از او کار به اونجا کشید هنگامی که به خلافت رسید، دستور لقب این ناسزاگویی در خطبه های جمعه به علی ابن ابی طالب رو صادر کرد و خوشنامی های دیگری داشت. البته این هم از همون جنس بود، از همون جنس بنی امیه، اما یه آب شسته تر، اما نامش به نیکی باقی ماند. زنجیر عدالت انوشیروان یاد انوشیروان رو از بقیه دودمان خودش فراتر برد، اما اون زنجیر هم خیلی به صدا در نیامد. بنابراین چه خواجه در سیاست نامه می نویسد که نمی خواهم وارد این مقوله بشم. و کار به اونجا می کشد که متاسفانه نوعاً وقتی نگاه می کنیم به تبار قدرتمندان در طول تاریخ، اون مواضع اطمینان کمتر دیده می شود، کمتر به چشم می آید. و قصه همان می شود که نظامی در مخزن الاسرار گفت که هنگامی که صحبت می کرد اون جغد با اون جغد، اونگاه بوزرجمهر به زبان ادبیات فابل داره ترجمه می کند برای سلطان و انوشیروان: گر ملک این است و چنین روزگار، مهریه دخترش رو طلب می کند جغد ویرانه نشین. می گوید اگر مانند این 10 پارچه آبادی ویرانه بدی، دخترم به تو می دهم. گفت: گر ملک این است و چنین روزگار، 100 ده ویران دهمت یادگار. این نکته رو هم در طول تاریخ میبینیم، خاطرمون رو کدر میکند و آزرده میکند عزیزان. سوم، علم. در علم حالا یه قدری سخن فراتر میاد، اما در علم هم میبینیم در بهره برداری و احراز علم، قصه همان میشود که امروز در دنیای امروز داریم میبینیم دوستان عزیز. در علوم تجربی، در علم به معنای خاص اون، امروز در دنیای ما چه خبر است؟ مغزهای اندیشمند دنیا قریب 30% اونها در اختیار کی هاست؟ چه کسانی دارن بهره میکنن، بهره میبرن؟ به چه انگیزهایی؟ برای افسودن بنگاه‌های اقتصادی خودشون. چگونه چکمه بر روی اندیشه ها و مغزهای بشری این سو و اون سوی دنیا دارن میگذارن و مغزها رو استخدام کردند، به استعمار میگیرند صاحبان فکر و اندیشه برای انبان شدن و ذخیره شدن توانمندی های خودشون این طرف و اون طرف دنیا. یعنی علم هم و مقام علم هم استفاده از اون گاه میبینید یه مشکلات و ابهاماتی در کنار زیبایی ها و لطافت های خودش دارد. وقتی میرسیم به علوم انسانی، نه به علوم الهی، اینجا هم میبینیم باز سوء استفاده از این علم قصه ها دارد. جلد 73 بهار، روزه بهار، سقط الاسلام، علامه بزرگوار مجلسی حدیث را نقل می کند قدسی، یا داوود: لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا. داوود، بین من و خودت عالمی که فتنهی به دنیا شده از قرار مده، دین تباه می کند. ما عنوانی در متون دینی داریم عزیزان به نام استیکال به دین، نان خوردن از قبل دین، نان خوردن از دکانداری با عنوان علم دین. اینا دقیقاً گفته شده است، همون روایات زیبای فضیلت علم، عالمی که علم رو می آموزد که لیوباهی به سفها و یماری به العلماء. علم او فخر فروشی به توده مردم یا ستیزه کردن با عالمان باشد. اینها رو داریم ما. ضرر می کند مرد تفسیر دان، که علم و ادب می فروشد به نان. کجا عقل یا شرفت بادهد، که اهل خرد دین به دنیا دهد. توجه می فرمایید، اینجا هم ما آفاتش رو می بینیم. حالا که باز شد بحث خدمت دوستان، ببینید اینه که در پایان این آیه فرمود: لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. خداوند سبحان این سه عنوان رو تو قرآن مطرح می کند، به دنبال اون یه صفت می یادد. که احتراز، اجتناب، خط دادن و جهت دادن رو در این مسیر روشن کند ذات باری تعالی. اونجا که بحث مال است، به دنبال اون الغنی الحمید. اگر بحث قناست، خداوند صفت حمید رو به دنبال قنا می آورد، نشان بدهد شیوه استفاده از قنا رو. اگر فرصتی خدا به شما داد، اگر مکنتی به شما داد، این صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن در ویش بی نوا را. شیوه استفاده از اموال و سرمایه ها رو خداوند با کلمه حمید بیان می کند و نشان می دهد. اگر قدرتی شما، اگر احراز موقعیتی کردید، بدانید الولی الحمید. اگر به ولایتی رسیدید، ولایت مداری باید حمید باشد. ولایت چهار تا صغیر برادر به دست انسان داده می شود، رسوایی به بار می آورد. الولی الحمید، اونها که در ولایتشون پسندیده عمل می کنند به ولایت الهی متصل می شن عزیزان. الولی الحمید. و مقام سوم که بحث علم میشه، حکیمون حمید، که اینجا میبینید که ذات باری تعالی داره این رو مطرح میکنه. اگر علمی آمد، این علم باید نتیجه اون پسندیدگی و ستودگی باشد، نه اینکه این علم تیر دادن در کف زنگی مست باشد، نه اینکه چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. خیلی دقت بفرمایید، من گفتم و رد شدم عزیزان. اون چه خدمت عزیزان گفته شد از دو تا صفت پایان یک آیه قرآن است، از یک کلمه حکیم حمید، از همین دو تا صفتی که این صفات رو جفت جفت پایان آیات شریفه قرآن میبینید که چه درس ها، موزه ها و نکته های عظیمی و مکتب تربیتی رو میتوان از خود همین صفات استخراج شده که کارهایی هم در این جهت شکل گرفته است. حالا نکته زیباتر رو بگم رد بشم از این آیه. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. این کتاب کتابی است که هیچ باطلی در اون نیست. بالحق انزلناه و بالحق نزل، به حق فرود آمده است و سراسر اون مشهون به حق. تنزیل من حکیم من حمید. اگر کسی میخواهد به این حکمت حمید برسد، اگر کسی میخواهد به اون قناع حمید برسد، اگر کسی میخواهد به اون ولی حمید برسد، هیچ راهی ندارد جز اینکه زانو بزند این دربخانه. هیچ راهی ندارد که به جایی بیاید، سرفصلی رو پیشه کند که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. باید زانو بزند در محضر این کتاب، باید برد سراغ اون مجموعه ای که بطلانی در اونی است، فعلا هر مانیفستی برای او بنویسند و آماده کنند، از دل اون بطلان به در می آید. فرمود من حکیم حمید. البته اشاره کردیم باز هم، خب این خوشبختم که این مناسبت ها در این آیات شریفه در همین ایام پیش می آید، که دیشب عرض کردیم هو الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. البته می دانیم اونها که معلاسف تز و این تفکر حسبنا کتاب الله رو بعد از وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی برای انزوا و به کنار کشیدن نقش اهل بیت پیامبر و به میدان آمدن هر کسی مطرح کردن، چه جرمی رو مرتکب شدن در تاریخ اسلام که انفکاک قرآن از مقام اطرت و میراث اصلی نبی مکرم که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. معضلات این کتاب، تبیین این کتاب باز نمی شود مگر به دست توانمند نبی مکرم امیر المؤمنین و فرزندان گرانقدر او ذوات مقدسه معصومی. فرمود ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرة و ذو عقاب علیم. پیامبر مکرم اسلام سینه سینا دارد، جان دریایی دارد، اقیانوسی در وجود اوست، اما به هر حال گاه مطالبی گفته می شود که آزار خاطر اوست. لقد ذائق به صدرک. گاهی پیامبر دلت تنگی می کند، می گویند مجنون تحمل می کنی، می گویند ساحر تحمل می کنی، می گویند کاهن تحمل می کنی، اما وقتی می گن کذاب دیگه نمی تونی تحمل کنی. االقی از ذکر علینا االقی از ذکر علیه من بیننا بله و کذاب اشر، وقتی این بحث میشه به کسی که تمام وجود او مظهر صدق و صداقت و صفت صدق الهی است در هستی و آفرینش، این چطور میتونه؟ در زندگی خودتون عزیزان داشتید گاهی اتهاماتی به شما زدن، شما این که دستتون به مال غیر در طول عمر دراز نشده است، یک کسی سر بلند میکند میگه ای حرام خور، ای مال مردم خور، 20 سالم میگذری بر سر دلتون مینشیند این حرف، نمیتونید بیرونش کنید، تو خلوت خودتون عشق میریزید، خدای تو شاهد باش به من گفت مال مردم خور، من درهمی از مال کسی کف دستم تو طول عمر نیومده، به ناموس کسی چپ نگاه نکردم، به من فلان اتهام رو زد. پیامبر گاه چنین میشه و میشد، گاه در خلوتش رسول خدا اشک میریخت، نبی رحمت. پیامبر ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، برای تسلای قلب نبی خدای سبحان چنین میگوید، اینها که گفته میشه تو به تو رسول خدا، اینها به انبیاء پیشین هم گفته شد. اینجا جاییست که بالاخره هر که در این بحث مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهد، هر که بیشتر متصل به خداوند بیشتر تیر به سوی او از سوی دشمنان خدا قطعا و قهرن خواهد آمد. شما که در چنین مقامی هستید یا رسول الله منتظر باشید و هستید، بدونید و ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اما ان ربک لذو مغفرت، خیلی زیباست، و ذو عقاب علیم، دو رو دارد سکه، یه رو تو هستی که به تو میگویند، بدان آن چه به تو میگن نجات توست. 56 نهج البلاغه، امیر المؤمنین گفت بدانید من میرم از بین شما، اما دوستان من، کسی بر شما غالب میشود و بر این مردم که رحب الحلقوم است، یا کسی است که میبلعد دنیا رو، چنین حسی دارد و حرسی دارد، معاویه فرزند ابی سفیان بر شما حاکم میشود و بدونید شما رو دعوت به سب من میکند. عرض کردم نامه 56 نهج، خطبه 56 نهج البلاغه است، مراجعه کنید. شما رو دعوت به سب و ناسزای به من می کند. اما سب فسبونی، اگر معاویه شما رو واداره به سب کرد شما منو سب کنید، چون این سب کردن موجب حفظ جانتون میشه و الا می کشدتون. جانتون رو حفظ کنید به قیمت سب کردن و فحاشی به من علی، من می خرم. اما سب فسبونی، چون این برای شما نجات است و برای من زکات است، یعنی اون چه معاویه میگوید و وادار میکند شما، زکات معنی لغویش یعنی چی؟ رشد. این موجب رشد من میشه، اون چه گفته شود به من این موجب تطهیر بیشتر من میشه، موجب تعالی بیشتر من میشه. این قسمت مراد من بود، اما حالا که گفتم اجازه بدید قسمت بعدی این کلام امام رو هم بگم. اگر شما رو دعوت به سب کرد منو سب کنید، خودتون نجات بدید. اما براءه، معاویه به این بسنده نمی کند، شما رو دعوت می کند به براءت، جدایی، بیزاری و قطع از من، قطع کامل. اما براءه فلا تتبرعوا عنی، اما براءت حق ندارید دیگه، نمیتونید، چون اگر از من ببرید به کی بپیوندید؟ این مهر بر که افکنم و دل کجا برم یا ابوالحسن اگر از شما جدا بشیم و ببریم. اما البراءه فلا تتبرعوا عنی لعنی ولدت علی الفطره و سبقت الناس الی الایمان و الهجره، چون من بر فطرت توحیدی زاده و سابق الناس الی الایمان و الهجره هستم، اول المؤمنین و اول المهاجرینم. دیگه نمیتونید، اگه ببرید از همه چی بریدید. قصه اینجا هم همین است، فرمود ان ربک لذو مغفرت، پیامبر مشکلی نیست، اینها هر چه بکنن موجب میشه که مغفرت خدا بر تو بیشتر میشود، لذو مغفرت. از اون طرف اونها هر چه ستیزه میکنن و ذو عقاب علیم، باز خداوند نسبت به اونها روی دوم است که عقاب و عقوبت خودش رو متوجه اونها خواهد کرد. از یه طرف بشارت رو مطرح میکند ذات حق، از یه سو انذار مطرح میشه. من یه داخل پرانتز کوچک خدمت دوستان بگم خارج از تفسیر، بحث رو چون به مناسبت این سخن امام و این قطعه نهج البلاغه عرض میکنم که از معاویه گفت: وجود مبارک سید الشهدا، اون روزی که خبر دادن بهش که قصد اخذ بیعت دارد والی مدینه توسط فرمان شام، جمله تکان دهنده ای رو سید شهدا فرمود: ارا ان طاغیتهم قد هلک، طاغوتشون هلاک شد، که چنین تصمیمی رو دارن روشن است برای ما. اما فرمود، رسول خدا فرمود: ان الخلافت محرمتون علی آل ابی سفیان، خلافت بر این امت بر آل ابی سفیان حرام است. و هزار این سخن سید الشهدا متقن و استوار: و هزار این تو معاویه تعالی منبری فعب خروبت نه، اگر معاویه رو دیدید یه روز اومد رو منبر من تو مسجد النبی نشست، شکمش بدرید، از میان ببریدش. بعد امام فرمودن مردم دیدن معاویه این کارو کرد، فلم یبق روبت نه، اما این کارو نکردن. فابتلاهم الله به یزید، خداوند مبتلاشون کرد به این انسان فاجر فاسقی که در تمام دوران خلافت امویون و عباسیون منحصر به فرد بود. یعنی تنها کسی است در میان دودمان بنی امیه و بنی العباس، حتی از جنس غیر خودش نیستن، اما تنها کسی است که این رفتارها رو کرد. یعنی هیچ کس در طول این دوران 600 سال چنین رفتارهایی رو علنی انجام نداد که یزید انجام داد، این فرزند ابو سفیان. و این بود که باید وجود نازنین سید و شهده ها بیاد به صحنه و چنین هنر نمایی و عرض هنری رو به امر و اذن الهی داشته باشد. برگردیم به سخن. فرمود: ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی و عربی. نکته عجیبی است در این آیه. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، اگر این قرآن رو ما اعجمی قرار می دادیم، لقالو لولا فصلت، می گفتن این چرا تفصیل نشده، این چرا تبیین نشده است آیاتش، اعجمیون، بعد می گفتن اعجمی کجا، عربی کجا. عجیب این نکته است. خدمت دوستان عزیز، در همین سوره اشاره کردیم، در شورا هم مناسبتی پیش بود اشاره کردیم که عربی بودن قرآن دو معنا دارد عزیزان. یک معنا یعنی به لسان عربی مبین، یعنی به زبان و ادبیات عرب. حسن اون چیست؟ گفتیم اونجا. معنای دوم عربی بودن که از عربن اطرابا گرفته می شود، به زنانی که میل خودشون و محبت خودشون و عشق خودشون به شو و همسرشون ابراز میکنن، بخل ندارن، سخاوتمندن در ابراز محبت، عرب گفته میشود، چون رو میکنن. اعراب یعنی اظهار، عربی یعنی ظاهر، یعنی شفاف. معنای لغت اینه، ترجمه فرمایید. حالا به این دو معنا آیه رو بررسی کنیم. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، عرب به نقطه مقابل خودش، اون کسی که نمیتوانست به زبان و ادبیات عرب صحبت کند، چه میگفت؟ عجم میگفت. نقطه مقابل عربه یعنی اظهار، عجمه یعنی عدم اظهار. عجم الحروف المعربه الحروف المعجمه، حروفی که اینا نقطه نداره، علامت نداره که بتونید درست بخونید، تو حروف میگن معجمه. اون حروفی که با نقطه هاش تشخیصش میدید میشه معربه. عرب هنگامی که میدید با یک کسی صحبت میکنه به عربی صحبت کردن بلد نیست، جواب بده، میماند، میگفت این عجمه دارد، این گنگه، این بلد نیست حرف بزنه، ما این که بلدیم حرف بزنیم. خب این بر زبان مادریش هر کسی چنین حالتی رو دارد و چنین خصوصیتی رو دارد. اما جامعه عرب این نکته رو بازگو میکردن، اعاجم، یعنی میگفتن اینها بلد نیستن حرف بزنن. اینکه شما کسی رو مثلا ببینید که به زبان پارسی بلد نیست حرف بزنه، بگید این چه گنگه، این چه بی زبان هست، مثلا بلد نیست حرف بزنه. خب منم بلد نیستم به اون زبان و به زبان مادری اون حرف بزنم مگر تعلیم اون ببینم. این حالت بوده است در عرب. البته میدونید این بازی ها در طول زمان بوده، این دسته بندی ها. الان تو دنیای ما مگر شکلش چیه؟ بالاخره این تقسیماتی که در دنیا، این خصوصیاتی که بوده است، یه وقتی از آتن افلاطون، از آکادمیا یونانیان اون زمان، یعنی همون روم به اون معنا، به راست خودشون به شرق، این کلمه رو شنیدید، بربر، بربریت، بربر و بربریت. هر که از آتن تا شرق زندگی می کرد به اینا می گفتن بربر، یعنی نفهم، یعنی نادان. همه اینها رو گفتن بربریت دارن. این همان است که تا 50 سال قبل از ما می گرفتند، یعنی حق توحش کاپیتالیسیون امضا کردن، حق توشخ از ما گرفتن. این همون 3000 سال قبل سابقه داره در فرهنگ هلنی، در فرهنگ یونانی. مهد تمدن اروپا کرت، گفتن اینا بربریت دارن، توحش دارن. یه وقتی عذرخواهی میکنم، ایرانی های خود ما از ایران به غرب در مقابل هر که میرفت به اون سو، تو ادبیات ما این ریشه داره، میگفتن ترک. باز اونها از اون طرف به شرق هر که میامد میگفتن تازیک، شد ترک و تاجیک. این دستبندی ها و این تقسیم بندی ها و اتهامات این چنینی که یکی جهود و مسلمان نظام میکردن، گرفت خنده مرا از نظام ایشانم. جهود گفت به تورات میخورم سوگند، اگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم. به تیره گفت مسلمان گریم قباله من، خلاف باشد خدا یا جهود میرانم. گر از بسیط زمین عقل منعدم، گردد به خیشتن نبرد کس گمان که نادانم. عجیب میگه شیخ عجل، خیلی زیبا میگه مطلب رو. این دستبندی ها بوده است، این بی‌انصافی ها بوده است بین انسان ها. و این کتاب آخر آیه رو بخونم لذت میبره، چطور پنبه رو میزنه قرآن. ببینید بگم این رو، ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، اگر ما این قرآن رو اعجمی قرار میدیدیم. حالا معنای اول سطحی رو اول میگم، اگر این رو ما پیچیدش میکردیم، یعنی شفاف نبود، معنای لغوی رو عرض میکنم، اگر این باز نبود، مطالب کلمات فصاحت و بلاغت نمیداشت، بعد اینها میگفتن نقال اولولا فصلت آیاتو، این چرا تفصیل، چرا مقلقه، چرا پیچیده است، چرا این حالت این چینی عبارت گویی رو دارد. خب بوده است بالاخره، یه وقتی کسی میخواست خیلی افتخار کنه، فخر کنه که من بلدم، شعری گفت که هیچ کی بیتش نتونه معنا کنه، من یه شعری میگم این تو چه هنری است. یه وقتی تو ادبیات فارسی این تو سبک هندی مد شد، بعضیا شعر میگفتن حالا این شعر ما رو بفهمید، هیچ کی نمیفهمید، غافل از اینکه خودش هم نمیفهمید، یعنی یه چیزی میگفت که خودش هم نمیدونست چه گفته است. نمیدونم، جوهرتراش سنبل آینه بلبل است، شبنم کجاست که فواره رفو کند. از ازل تا ابد کسی نمیتونه معنا کنه، چون معنا ندارد اصلا. تو فلان شعر شاعر گفته است. یه کسی جواب داشت، جوابش داد که حرفا که تو میگی پرت و پلاس، انما الحیزبون و دردبیس و التقا و الچقا و قلتبیس، شروع کرد مثلش گفتن. گفت این حرفا بدان آخرش، انما درست حاضر لغات و ازها مذهبی ما یقول و فیه الرئیس، انما حاضر القلوب حدید و لذیز الکلام مغناطیس. کلمه عزیزان و عبارت پله برای رساندن چی؟ مفهوم و معنا. خود واژه که مدخلیت ندارد، هر واژه‌ای که بهتر معنا را برساند شیرین‌تر، جذاب‌تر، مؤثرتر و کاراتر است. اینا میگن لولا فصلت آیاتو، اگر اینطور نبود، عجمیون و عربیون، چطور این عجمی است به حالی که باید عربی باشد. بسیار این معنای اول. معنای دوم خیلی مهم، مراد زبان و ادبیات. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، اگر این زبان، این قرآن به زبان غیر عرب نازل میشد، لقالوا لولا فصلت آیاتو، میگفتن فایده نداره این قرآن، چطور این اعجمی است با اینکه این پیامبر عربی است. در جای دیگر در قرآن میخوانیم عزیزان، اگر خدا این قرآن رو به زبان غیر عرب نازل میکرد، با کمال تأسف باید بگوییم قرآن میگوید اعراب به آن ایمان نمی آوردند. و حال اینکه این قرآن به زبان عربی نازل شد، و باز با کمال افتخار میگوییم، نه از باب شعوبیت و نجات پرستی و پان ایرانیسم و پان عربیسم و پان ترکیسم، نه از باب عنایات و فضلی که خدا خودش تو این قرآن گفت، پایان سوره نامیده شده به نام نبی مکرم محمد، خواندیم خدمت عزیزان که فرمود اگر میرید برید، خداوند به جای شما قومی را جایگزین میکند که مثل شما عمل نکنند. نبی مکرم فرمودند مراد از این قوم نگیست مگر فارس و ایرانیان. نه یک جا به آخرین لما ینهبو بهم، سوره مبارکه جمعه، فرمودند دیگرانی که نیومدن اما وقتی بیان خدمت ها به دین خدا میکنن، فرمودند ایرانیانند. در اونجا به زبان عربی اومد اما به لفظ این قرآن و معنای این قرآن چیزی فاصله نشد، یعنی چند دهه بیشتر فاصله نشد. عالمانی که حقایق لفظی قرآن، لفظ قرآن، صرف، نحو، بیان، معانی، بدیع، علوم بلاغی قرآن رو مطرح کردن، شدن خراسانی ها، نیشابوری ها، خارزمی ها، تفتازانی ها، جرجانی ها، یکی که اسمش شد اصفهانی ها، راغب اصفهانی، شدن ایرانی ها. کار به اونجا کشید که اولین کتاب ممتاز در صرف و نحو عرب شد نوشته سیبویه شیرازی کازرونی، کتاب سیبوی ابو علی فارسی. ایرانی ها شدن اولین عالمان لفظ و کلام قرآن و در محتوا اومدن شدن دانشمندانشون، بزرگانشون، محققان حقایق معنوی و درونی قرآن. و از دل اینها برون کشیده شد رازی ها و کلینی ها و و تمام این سرزمین از دل اون عالمانی در اومدن که خروج اینها و حرکت اینها عمدتاً نبود مگر به برکت اونس، آشنایی، عشق ورزی با مکتب نورانی امیر المؤمنین و فرزندان او، به برکت ولایت مولانا امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت، ایرانی ها شکوفا شد استعدادهاشون و کارستان کردند در این حوزه. و در این خدای رحمت کند مرحوم شهید بزرگوار استاد مطهری رو در اون زمانی که غافل بودن خیلی ها از این مسئله، فکر این رو خیلی از عذرخواهی میکنم علما نمی کردن تو اون شرایط زمانی و اونچنانی که مزیسنا و ادب پارسی نوشته شد و یه کتاب های دیگه که نمیخوام اسم ببرم، ایشان قلم به دست گرفت و خدمات متقابل اسلام و ایران رو نوشت و کار بزرگی در اون تاریخ انجام داد این مرد. فرمود ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتو اعجمی و عربی. حالا اون جمله ای خواستم بگم اینه، قل، چی این حرفا؟ از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما، رستم از این بیت و غزل، این شه و سلطان ازل، مفتعلون 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 کشت مرا، قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر. لفظ چیه؟ چرا در بند قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیش جز در کار من؟ چرا درگیر لفظید؟ زبان عربی باشد یا عجمی باشد یا ترکی باشد یا رومی باشد، آنچه مهم است خداوند این کلام را والذین قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء. بگو این کتاب زبانش مهم نیست که چه زبانی است، لفظ پلیست، الان گفتم، برای انتقال و رساندن ما به معنا. بگو پیامبر این فرستاده شده است برای اهل ایمان از هر دیار و جنس و تبار و رنگ و نژادی، اونها که بیایند و ایمان به این کتاب بیاورند، بعد این کتاب برای اون کسانی که ایمان میآورند هدن و شفا، خداست راه را تا خانه دوست نشان میدهد و شفا است، شفا درمانگری میکند. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این قرآن شفا است نیست؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود شفا است من اکبر الدعا، از بزرگترین دردهای بشر. گمان میکنید بزرگترین درد بشر چیه؟ بریدن از اصالت و هویت خودش، بریدن از اصالت خودش. بعد از بحث دیشب یه آزاده 7-9 ساله اومد بعد از بس من گفت که خیلی ساده و راحت و صمیمانه، گفت ما چرا باید هر روز نماز بخونیم؟ حالا وقت چند وقت گفتم شما چرا هر روز غذا میخوری؟ گفت خب باید بخورم اگر نه که نمیمونم. گفتم ببین تو بخش وجودی داری، این جسم تو از جنس همین پدیده هایی است که میبینی، همین آب، همین آب و خاک و همین میوه و غذا و فلان اینها. اگر این جسم تو آن با آن نخورد نمیمونه، با این چیزهایی که با شباهت دارد ماندگاری نداره، نمیمونه. اما تو یه چیزی داری به نام جان، روان، روح که اون از این جنس نیست، اما اونم تغذیه داره. که از نیستان تا مرا ببریدن و از نفیر مرد زن نالیدن. اگر اون رو هم روز به روز نو به نو تغذیهش نکنی، اونم میمیره، اونم میمیره، نمیماند. این روح، این جان و وجود انسان به دردها مبتلا میشود. بالاترین درد، درد جدایی، جدایی از هویت اصلی خودشه. کفر، شرک، ارتداد، فجور، فسق، به تعبیر امیر در نهج البلاغه بالاترین دردهای انسان. بعد میره تو جان انسان، دردهای دیگه خودش رو میکند. کبر است، نفاق است، حسد است، آز است، شره، یک به یک این دردها میاد. فرمود خودن و شفاون، هیچی نمیتونه اینها رو شفا بده مگر آیه بیانات نورانی این کتاب مستطاب و سخن الهی. و الذین لا یؤمنون، اما اونهایی که ایمان نمی آورند، فی آذانهم وقر. اون روز تحلیل جامعی نسبت به این قضیه کردیم. فی آذانهم وقر، اینها تو گوششون یجعلون اصابعهم، انگوش گذاردن، گوش اینها کر است نسبت به شنیدن این حقیقت. و هو علیهم امن، و این کتاب و این قرآن بر ایشان اما ایجاد میکند، میشه همان بلا یزید و ظالمین الا خسار. مخالفت با قرآن ظلمت وجود رو بیشتر میکند، ستیزه با آن فاصله رو بیشتر میکند. و هو علیهم امن، نمیخوام ذهن شما رو بگیرم، اما هم دوستان میدونم اهل دقت ادبی هستن. الاسم قد خصص بالجر کما قد خصص الفعل و بعن ینجز، ما اینجا صنعت قلب داریم. و فی هذه العبارت قلبون، اینها اما به اصطلاح مقلوب نسبت داده شده. حالا دوستان ادیب هم یه جمله رو دانستن. و هو علیهم امن اولئک ینادون من مکان بعید، اینهایی که به این کتاب ایمان نمیارن و گوشهاشون رو پر کردن که نشنون این سخن رو، اولئک ینادون من مکان بعید، اینا رو از یه مکان بعیدی نداشون میکنن. ندا همیشه چیه؟ بانگ، صدای بلند. نجوا صدای هست، همیشه نجوا با قرب، ندا با بعد. ینادون من مکان بعید یعنی چه؟ حالا یه مکان بعید تو آیات داریم، یعنی از قیامت اینا خوانده میشوند، فراخوان میشوند به پای محکمه عدل الهی. این یه معنا، اما شاید معنای جالبتر و جذابتر داشته باشه با اون، اینه که ینادون من مکان بعید. دوستان عزیز، اینو من گفتم یه وقتی، دقت اب نداره، بالاخره ببینید من واقعا این اعتقاد رو دارم عزیزان، و بالاخره با همون میزان کار و تلاشی که شده است رسیدیم به این، رسیدید شما خودتون به این، که فلسفه وجود عاشورا و حرکت سید و شهدا نیست مگر تجلی و اطلاع آیه آیه کلام الهی. یعنی خون حسین ابن علی ریخته می شود که امروز در این مسجد قبا یه آدمی مثل بنده بنشیند، کلام خدا رو باز کند و شما عزیزان و فرهیختگان و بزرگواران و مشتاقانش این کلام رو بشنوید. حسین ابن علی با خونش تضمین کرد ماندگاری قرآن را، که چیزی از آن باقی نمانده بود. اگر چنین حرکتی توسط اون بزرگ نمی شد، حتی همون رسم ظاهری هم محو می شد. لعبت هاشم و بالملک، لا خبر آنجا و لا وحی نزل، لیت اشراقی به بدر شهدو و یقول و یا یزید و لا تشل. خواندی شیدین سروده های یزید رو که بازی کردن بنی هاشم، نه خبری بود نه وحی بود، اینا دنبال ملک بودن، قدرت بودن بنی هاشم. کاش بزرگان من در بدر می بودن، اونها که کشته شدن به من می گفتن یزید دست مریضا، برای ما کف می زدن که انتقام ما را چنگونه از بنی هاشم گرفتی، قضیه را چگونه بدل می کنن و چگونه می گوید. توجه دارید؟ به زیبایی فرمود اولائک ینادون من بعید. این جمله رو من بگم که تبیین بشه آیه شریفه. عرض کردم گفتم اینو من خدمت دوستان و در بهار دلها هم نوشتم، محجت البیضا ترجمان پارسی اون راه روشن می نویسد آخوند ملا محسن فیض کاشانی، خود آخوند است، اما میگه مؤمنی کسی اون اجتناب از شهرت و این مسائلی که این بزرگان تربیت شده مکتب امیرالمؤمنین داشتن و مکتب امام صادق، میگوید که من احساس میکردم که کسی به من دوستی گفت قرآن که میخواندم احساس لذت زیادی نمیکردم، فهمیدم مشکل از من است، دانستم که این ارتباط برقرار نمیشه، ای به خودم رو فهمیدم، چیزهایی که مانع بود و غبار بود از صفحه دلم و رفتارم زدودم، دیدم عجب به دل می نشیند، دیدم چقدر به جان می نشیند، چه لذتی می برم وقتی می خونم، چه فهمی می کنم. یک کمی بیشتر با خودم کار کردم، عین متن آخوند است. میگه بعد احساس کردم که وقتی قرآن می خوانم من نمی خوانم، پیامبر می خواند و من می شنوم، خودم نمی خونم. یک کم بیشتر کار کردم با نفس خودم، یک کمی وجودم رو اصلاح کردم، پالوده کردم، تهذیب کردم وجودم رو. کار با اونجا کشید که به جلال الهی وقتی قرآن میخواندم احساس میکردم جبرئیل میخواند و من میشنوم. یه قدری بیشتر اوج گرفتم. کار با اونجا کشید که وقتی قرآن میخوانم میبینم که خدا میگوید من میشنوم. این میشه چی؟ مراتب نزدیک شدن به ساحت قرآن. عزیزان، اولائک ینادون من مکان بعید. اینها که به این شیوه رفتار میکنن، نه دل می سپارن نه گوش جان، اینا از اون دور مورد ندای قرآن قرار میگیرن و ارتباط انسی با این کلام و کتاب برقرار نمی کنن، لذا نه به دلشون می نشینن، نه اثری دارد، نه خاصیتی می بخشد، نه فهمی دست می دهد. باید این فاصله رو تبدیل به چه کرد؟ قرب کرد، تا بشد هدن و شفا، هدایت و شفا. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم انهم لفی شک منه مریب. تو این آیه تاریخ تو این سوره مطرح نمیشه، جمله کوتاه باز برای دلداری پیامبر مجدد گفته میشه. نگران نباش یا رسول الله، ما به موسی هم کتاب رو دادیم. میدونید در قرآن بعد از قرآن از جهت اهمیت تورات مطرح میشه، و من قبلهم کتاب موسی اماما و رحمه. از تورات تعبیر میشه به امام و رحمت، تورات حقیقی نازل شده بر موسی. فرمود ولو اما فختون ففی، با همون عظمتی که اون زمان تورات داشت باز اختلاف کردن در اون، باز جور دیگری شد. ولو لا کلمتون سبقت من و بکل قضیه بینهم، اگر نبود داوری خداوند در قیامت و وعده الهی به اون عالم، همینجا گاهی ما دلمون پر میشه میگیم خدا یک عذاب بفرست فلان جماعت فلان گروه فلان مملکت رو از صفحه روزگار محوشون کن، گاهی میگیم ما، اما قانون خدایی نیست. لغزی بینهم، اگر نبود خدا حکم میکرد، اما حکم جای خودش رو دارد و بندهای پایانی جوشن کبیر که شبهای قد میخونید بعد میگید یا حلیمن لا یعجل، ای خدا این که عجله در حکمت نمی کنی. یا من لا یعجلو بالعقوبه. این شعر شاعر حالا گفت عجبن لحلم الله جل جلال عتکو حریمو رحبه بالمرسالی. اون شاعر به زبان خودش میگد، میگد خداوند چگونه تحمل کرد که ببیند این گونه شعر بر سینه مبارک. الا اونا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم و انهم لفی شک منهم مریب. اما اینها متاسفانه در شکن، ما خوشحالیم از این که در شک باشن، اما از بعدش نگرانیم که مریبه شکشون با سوء نیت، با اتهام و با تخریبگری و ویرانگری است. میرسیم انشاءالله فردا به قانون عجیبی در قرآن، من عمل صالحاً فعل نفسه و من اصاع فعلیها، که دیگه بحث بسیار مهم جدی است. انشاءالله میگذارم و ما ربک بظلام للعبید رو برای فردا محضر مبارک عزیزان و ادامه آیاتی که پیش رو داریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق فهم و درک آیات و بیناتش نصیب روزی همه ما بفرماید.